الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. در طی استدلال بر حجیت خبر واحد، استدلال به آیات و روایات و اجماع به تقریرهای مختلفش گذشت، رسیدیم به استدلال چهارم، الرابع دلیل العقل. عقل دلالت می کند و تقریره من وجوه، اینم باز این دلیل عقلی را به وجوهی می تونیم تقریر کنیم. عنایت کنید ابتداعا کانه من المسلم، ما درباره حجیت که امر مجعول من الشارع، شارع بیاد بین خودش و عبید خودش بندگان مسلمان ها راهی را حجت قرار بدهد، این وابسته به جهلشه، این نیست که حتما لازم باشه یا نباشه، جایی این نداریم که عقل بیاد اینجا پادرمیونی کنه و بگه به این که بله لازمون کذا، یه برهان بیاره. لولا هازا اجتماع زده میشه، اجتماع نقیزه میشه، بله عللش اسبابش چنین، استدلال به علت بر معلول، به معلول بر علت، امثال اینها. این گونه استدلالات در این بخش نداریم. اگر تعبیر میکنیم دلیل عقل، کلن از یک حیث به تقریرات مختلف، و اون این که علم اجمالی داریم، ما تو این علم اجمالی گیر میکنیم و در نتیجه یجب علینا جمع بین اطراف علم اجمالی و الاحتیاط. عقل اینو میگه، میگه نمیدونی با یه مقدماتی، اینجا جای این نیست که این ندونسته رو رها کنی، برای جوابگویی خدا باید احتیاط کنی. دلیل عقلایی که میاریم همه از این طریقه، از این وسیله است. حالا چه اینجا و چه بعد ادله بر حجیت کل زنن که منتهی میشه به دلیل انسداد، باز اونم از همین قبیله. حالا اولین تقریری که مطرح میکند مرحوم شیخ علیه الرحمه به بیان بسیار وافی و کافی اصل تقریر رو بیان میکنه، مرحوم آقای آخوند او رو خلاصه میکنه در ضمن چند سطر و ضمنش هم جواب یک اشکال شیخ رو میده تو همین چند سطر کوتاه. پایه این مطلب بر اینه، ما یه سلسله اخبار داریم اما از مراجعه به تاریخ و نحوه ضبط اخبار، به عبارت دیگر تاریخ الحدیث که حالا خودش شد برای خودش یه علمی، یقین پیدا می کنیم که تعدادی از این اخبار صدر من الشارع. این همه اخبار و روایات نعوذ بالله همش که دروغ نیست، نمیگیم همش راسته، قطعا همش هم دروغ نیست، همون اخبار آحادش و یه تعدادی از اونها قطعا صدر من الامام علیه السلام. این مقدمه اولو باید ثابت کنی. نمیدونیم حالا ما شما تا چه اندازه با تاریخ حدیث آشناییم. تاریخ حدیث رو هم خب باید افواهی که نمیتونیم، باز با یه مدارکی که به دست بیاریم. از مدارکی که به دست میاد، از لابلای خود همین اخبار به طور متواتر، به طور مستفیض، یا یه چیزایی برداشت میشه که یقین پیدا میکنیم نمیشه اینا دروغ باشه، قطعا مسلماً یه مقدارش راسته. شیخ تعبیر میکند یظهر به تأمل و نظر فی احوال الروات و کیفیت اهتمامهم به نقل الاحادیث و دقت فی، حالا مشابه این عبارت نمیگم دقیقاً عبارت شیخه، یه نوع ملخص، بل و عدم و اکتفاهم به نظر الی الکتب و القراءت فیها، بل کانوا یقرؤونه یقرؤونها علی المرویان او یسمعون منه. به تاریخ حدیث که مراجعه میکنیم میبینیم این محدثین بزرگوار، اینهایی که در صدر اسلام و صدر تشیع زحمت کشیدن و علوم معصومین علیهم السلام را، بیانات اونها را به ما رسوندن، چقدر در این راه و در این کار اهتمام کردند، مجاهده کردند، کوشش کردند که با دقت برسونن دقیقاً اون چرا که میشنون نقل کنن، و یا کتابهاشون و حتی نوشتهاشون رو که میگرفتن به صرف خوندن تو این نوشته اکتفا نمی کردن. خب اون وقتا نسخه های معدود بوده یا منحصر به فرد بوده، شاید یک کلمه کم و زیاد شده باشه، میخوندن بر خودش میرفتن سراغش، بسم الله الرحمن الرحیم، اینا تو نوشتی، یا تو بخون من بشنوم، یا من میخونم تو بشنو، که ببینیم دقیقا اینا راسته، همینه، تغییری نکرده، عبارتش فرقی نکرده، با این اهتمام اینا نگاه میکردن. کیفیت و اهتمامهم به نقل الاحادیث و دقت فی و عدم و اکتفاهم به نظر الی الکتب و القراءت فیها، این که صرفا تو کتاباشون بخونن اکتفا نمی کردن، بل کانوا یقرؤونه یقرؤونها علی المرویان او یسمعون من، یا اینا میخوندن او بشنوه و تایید کنه، یا او بخونه و این ازشون بشنوه. اینجور زحمت میکشتن. بله آقا، نوشته مال خود این آقا، این آقای مرویون ان، کتاب مثلا فلان آقا زید امره، این من میرفتم میگفتم این روایات تو میخواب ببینم، کتاب مو به من میداد، امانت آریه که از روی او بنویسم، میگفتم این کافی نیست، بخون اینو برای من. بعد شاید در این مدت اشتباهاً بچهش اومده یک کلمه رو گذاشته یه جایی، شاید به قول اون یارو مگس اومده یک نقطه اضافه کرده یه جایی، نه این باید بخونه که گواهی بده اینا درسته، کم و زیاد
یا علت عمدش عدم تنقیده،
نه نه نه، اینا حالا جهات مختلف، تنقید نبوده، اعراب نبوده، باید اینا به هر جهتی اینا رو دقت میکردن که این کم و زیاد نشه، کلمه ای برش اضافه نشه، کلمه ای کم نشه، این نشوندهنده اهمیت دادنشون بوده به این مطلب. در این قضایا حالا شواهدی مرحوم شیخ ذکر میکنه، عرض کردم مرحوم آخوند اینها رو تلخیص کرده، مفروض گرفته این مطلب رو، این مقدمه اول که مسلماً تعدادی از روایات موجود به ایدینا صادرتون من الائمه قطعا علم داریم، اینشو مفروض گرفته مرحوم آخوند و روش بحث نکرده، اما در این حال برای اطمینان خود انسان و برای اینکه در واقع در مجموع نسبت به این وضع اخبار بیشتر آشنا بشیم، اینجوری که حالا در هر بحثی در هر مسئلهی به یک روایت تمسک میکنیم، برای خودمون واجب و حرام درست میکنیم، گتره نیست، صرف لغلغه لسان نیست، بلکه واقعیاتی در بین اینها از همینجا متبلور میشه و ساخته میشه. شیخ شواهدی ذکر میکنه، یشهد علی ما حکیان احمد ابن محمد ابن عیسی، رجال نجاشی نقل می کند، صفحه 28، قال جئت الى الحسن ابن علی الوشا و سألته ان یخرج الی کتابا لعل ابن رزین و کتابا لعبان ابن عثمان الاحمر. آمدم پهلوی حسن ابن علی گلوشا، یکی از محدثینه، بهش گفتم توی یه کتاب داری از علی بن رزین، یه کتاب داری از ابان ابن عثمان که نه از روی اونا استنساخ کردی یا این کتاب اونا در نزد توست. فاخرجه هم آره، گفت بله. حالا اونجا خصت هم به خرج نمی دادند و انحصار طلب هم نبودند و نه بناشون بر اشاعه بود، آورد و نشون من داد بله این دو کتاب این هاست که نمیخوای ازش بنویسی بنویس. فقلتو احب ان اسمعهما، دلم میخواد که از خودت بشنوم، یعنی بخون اینا رو. هم که کتاب من بدی کافی نیست، بسم الله الرحمن الرحیم، حالا یا تو خونش یا تو مسجد کوفه امثال اینا کنار یکی از این ستونها، اینا جای اینا بود، بشین اینا رو بخون برای من. فقال لی رحمک الله ما عجلک، چه عجله ای داری؟ خب برو بنویس بعد بیا. اذهب فکتب هما واسمع من بعدن، برو بنویس بعد بیا بخون، میخونم برات بشنم. فقلت له، آقای احمد ابن محمد ابن سام میگه بهش گفتن لا آمن الحدثان، ایمن نیستم که رفتم نوشتم برگشتم، تو زنده بودی یا نه؟ حوادث روزگار اون نوشته ایمن وقت مثلا به چه درد میخوره؟ لا آمن الحدثان. و شا خوشحال شد و در ضمنش اظهار تأثر و تحسری کرد که لو علمت ان الحدیث یکون له هذا الطلب، اگر میدونستم وضع حدیث به این جایی میرسد که این گونه خواهان داشته باشه، اونم با این دقت این چنینی، بیش از اینا احادیث جمع میکردم. لستکثرت منه فانی قد ادرکت فی هذا المسجد مئت شیخ کل یقول حدثنی جعفر ابن محمد علیه السلام، بیش از 100 نفر رو دیدم که اینا هر کدوم روایت از امام صادق نقل میکردن. حالا من مثلا از بعضیاشون نوشتم، از علی بن رزین نوشتم، یا از مثلا ابان ابن عثمان الاحمر نوشتم، مثلا اونای دیگر رو اینقدر فکر نمیکردم اینقدر طالب داشته باشه یه روزی. خب این نشانه اهتمام. احمد ابن محمد ابن عیسی میگه کتاب نوشته خودت داری دستم میدی، در این حال میخوام از خودت بشنوم، میگه برو بنویس بعد بیا. نه نه نه، ممکنه تو بمیری تو اون وقت. نه، این یه نمونه. نمونه دیگر حمدوی عن ایوب ابن نوح انه دفع الیه، باز رجال کشی نقل میکند صفحه 507، انه دفع الیه دفترن فیه احادیث و محمد ابن سنان، ایوب ابن نوح دفتری رو بهش داد به حمد بی که در او احادیث محمد ابن سنان بود. فقال ان شئتم ان تکتبوا ذلک فافعلوا، دفتر رو بهش داد ولی گفت میل خودتون، میخواید اینو بنویسید میخواید ننویسید، من روش تأکیدی ندارم. چرا؟ فانی کتبت عن محمد ابن سنان، اینا رو نوشتم، او گفت برام حدیث کرد نوشتم، اما ولکن لا اروی لکم انه شیئا، اما هیچ چیشو برای شما روایت نمی کنم. چرا؟ فانه قال قبل موته کل ما حدثتکم به فلیس به سماعین ولا به روایتین و انما وجدتهو. محمد ابن سنا آخر عمریه گفت روایتی که من برای شما ها روایت کردم و نقل کردم از اون راویش نشنیدم و از اون راویش روایتی هم کسی از اون شنیده باشه نقل کنه برای من نبوده، فقط تو کتابش دیدم. ایوب ابن نو میگه وقتی اینو گفت من دیگه روایات او رو نقل نمی کنم، برای اینکه به این دیدن تو چرا نقل کردی؟ دیدنی که نشنیده باشی فایده نداره، وجد توهویی که نشنیده باشی فایده نداره، دیگه به او اعتماد نمی کنم. لا ارویه لکم، شما میخواید اینا رو بنویسید بنویسید. بله آقا؟ نه نه اون نگفت شنیده بودم، گفت اینه که قال ان کین شنید، ظهور داشت در این که شنیدم، نه حالا در کتابش دیده بوده. تدریس وجد توهو
وجدتو یعنی که نظر منه؟
نه 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 نظر من نیست، این که نیست که به اصلا اجتهدتو که نیست، وجدتو دیدم یافتم. نظیر این را باز میبینیم علی ابن حسن ابن فضال از روات مشهور، پدرش حسن ابن فضال از روات مشهور، دو تا برادر علی ابن حسن هم دو تا برادر علی، اونها هم از روات مشهور. علی ابن حسن ابن فضال از برادراش روایت نقل میکنه اما از پدرش نقل نمیکنه. بعد میگه من در زمان خودم از پدرم روایت خیلی شنیدم اما اونا رو نقل نمیکنم. چرا؟ برای اینکه در اون زمان هنوز بالغ نبودم. اونی رو که در زمان صغر شنیدم براتون نقل نمی کنم، به این اندازه اعتماد نمی کنم. چند حتی به یقین خودم در زمان صغر اعتماد نمی کنم. حافظه بوده اما حافظه ای که با اون عنوان این که خدا و پیغمبر و کم و زیاد نکنه و قیامت و مرگ و اینا، شاید در زمانی که بالغ نیست و اهمیت نداده باشم. حالا این تعبیر او ما بحث نداریم که بگیم آیه حسن ابن آیه علی ابن حسن شما به دو اشکال کنید که بی خود نقل نکردی مثلا، اما میگیم یه همچین راوی علی ابن حسن ابن فضال حتی این اندازه احتیاط میکنه که اونایی رو که در زمان صغر شنیده نقل نمیکنه. اینها شواهدی است بر احتیاط در نقل، دقت در نقل، اهتمام به این که درست نقل کنند. یا میبینیم یه آدمی که آدم بسیار خوب و عادل و ثقه قطعی، ولی وقتی میبینیم از ضعفا نقل میکنه همین رو منشأ تضعیف خودش قرار میدیم، دیگه روایات چه اعتنا نمیکنیم. برقی رو از قم بیرون کردن لنقلهی من از ضعفا، روایات چو کنار گذاشتن برای اینکه نقل از ضعفا میکنه. حالا یه جا که از ضعفاست یه جایی هم از سعاد نقل میکنه، چرا اینجوری؟ نه همین اندازه نقصیست در راوی چند نبادی رو به کلی کنار گذاشت، نه تنها کنارش گذاشت روایاتشو، اصلا از جامعه محدثین که اون وقت قوم در مجموع جامعه محدثین بوده بیرونش کردن. حوزه‌ای که در اون زمان بوده یه آدمی که از آدم ضعیف ثابت نشده روایت نقل کنه، این به درد این حوزه نمیخوره. حالا یک شو پیدا کن. یا این که کسی که روایت نقل می کرد آدم خوب عادل ثقه از هر جهت، در این حال عملا مثلا به قیاس هم عمل می کرد، اون در مقام عمل و فتواش بود، چه کار داشت به روایت؟ در این حال همونو روایات چه قبول نکردن. مسئله ای که در مورد اسکافی اتفاق افتاد ابن جنید همین بود، به همین اندازه باعث شد روایاتشو نقل نکنه. چرا؟ برای اینکه یه جاهایی به قیاس عمل کرده. کسانی را که از ائمه منحرف می شدن دیگه روایاتشون نقل نمی کردن و سراغ اونا نمی رفتن و ازشون تقبل روایت نمی کردن، با این که حالا اون انحراف عقیدهیشون در وساقتشون تأثیری نمی گذاشتیم، کانو موثقین، بله احیانا قبل از انحرافشون روایاتی شنیده بودن نقل کرده بودن، شافی ایدیهم، حالا ایناییست که ما برداشت میکنیم در جای خودش، اینا روایاتیست که قبل از انحراف ازش نقل کردن.
میشه تندرا در هر زمان بودن
که چی؟ نه حالا به همین تندرایی بسیار خوب همه این تندرایی داشتن
قدلی تضعیف روایات هم داریم
که چی؟ حالا میرسید ببینیم یکی در مجموع اینا نشان دهنده اهتمام رواته. این احادیث که دست ماهی ما هست گتره نرسیده به دستمون با این دقت ها. بله در مقابلش هم اینم داریم که یه روایاتی جعل شده و به ائمه نسبت داده شده. سابقا ضمن روایات خوندیم کسر الکذابت علیه، از قول پیغمبر، از قول ائمه، بعد همچنین نقل شده خود ائمه هم این رو تذکر دادن که کذاب زیادن. مثلا روایتی که عرض یونس ابن عبدالرحمن علی سیدنا ابوالحسن رضا کتب و جماعت من اصحاب الباقر و صادق علیه السلام، یونس ابن عبدالرحمن همونی که در روایت عبدالعزیز ابن مهتدا پرسید ثقتون آخذ عنهم عالم دینی قال نعم، خودش ثقت آمد خدمت حضرت رضا، یه تعدادی نوشته ها و کتب اصحاب گذشته حضرت باقر و حضرت صادق بود، حالا زمان حضرت رضا اینا به دست او رسیده از کتاب های اونها، آورد خدمت حضرت رضا. حالا خود اونا فوت کردن، پلو اونا که نمیتونه بخونه از اونا بشنوه، اینا اون راه جهنم براش مسدوده، آمده داره این شخص با کمال به اصطلاح زرنگی از این وسیله استفاده میکنه بیاد مستقیما اینا رو به امضای امام وقت برسونه. آورد خدمت حضرت رضا، این کتابا رو شما قبول داری؟ یعنی این احادیثی که توش هست امام صادق امام باقر فرموده مورد تایید شماست؟ حضرت فرمودن، امام باقر فرموده، امام صادق فرموده، اینا را مورد تایید شماست؟ حضرت اونا رو ورق زد، یه تعدادش خط کشید. فان کرم منها احادیث کثیره ان یکون من احادیث ابی عبدالله علیه السلام. نه اینا از احادیث اجداد ما نیست. و قال ان ابا الخطاب کذب علی ابی عبدالله و کذالک اصحاب ابی الخطاب یدسون الاحادیث الی یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله. از همون زمان شروع شد. ابی الخطاب شخصی در اون وقت معروف بود در بین اینها، او نسبت به احادیث امام صادق، بعدم اصحاب او، پیروان او، اونها نسبت به کتبی را که از اصحاب امام صادق باقی مونده بود دست در روایات میکردن، یعنی یه چیزایی لاش اضافه میکرد. ببینید اون زمان اضافه شدن یک روایت در میان یک کتاب و نوشته خیلی آسون بوده، برای اینکه کتاب ها مثل حالا که چاپی نبود، حالا که چاپی صفحه اول داره آخر داره معلومه چنینه، بعدم بخوان تو یک صفحه چاپی حتی به صورت چاپی هم اضافه کنن وضعش با هم فرق میکنه. اون زمان خطی بود، اونم خطای اون زمان عجل و عجرق بود و هم ریخته چنین و چنان. حالا توی صفحاتش هم یه جایی وسط صفحه روایت خلاص شده بود، روایت بعد رو از صفحه بعد شروع میکرد، خیلی صفحاتش قطعاتش خالی باقی میمون، خیلی آسون بود که تو اینا یه چیزی اضافه کنن. خطای اشخاص هم خب طبعا مختلف بود. بله؟ نه اینجور هم نبوده. شماره گذاری احادیث وسائل تا همین چاپ اخیر قبل از چاپ کمپانی اینا شماره گذاری نداشت. قد از چاپ چیه؟ چاپ خاصی داره. چاپ اول وسائل که الان در دسته هیچ شماره گذاری نداره، نه شماره باب داره نه شماره روایت. اینا حالا بر شما آسون شده این کارا، فوری نشونی بدیم شماره باب فلان روایت چندو. وقتی که نبود اینجور، چاپ های قبل اینطوری هست. الان چاپ سنگی سابق وسائلش پلوی من هست، همچون دنبال هم چاپ شده چسبیده به هم، نه عنوان بابش جداست نه چیز دیگری، همینطور یک سره باید بخونی همینطور از اول صفحه بگیری تا آخر که یک صفحهش به قدر 6 صفحه وسائل فعلی 7 صفحه وسائل فعلی میشه. ولی خب اون وقت تا بخوای ببینی یه جمله توش پیدا کنی، وقتی مطالعات هم بدبختیش اینا بود، حالا آسون شده کار که همه شبا ویلون میزنید و مشغول تلویزیون تماشا کردن. البته این حمله بر صحت شاه، این که من تعبیر کردم برای که بهانه دستتون بدم، و الا این در صورتی که یک فل جمله مطالعه بکنید. بعد حالا اجازه بدید، ائمه خودشون تذکر دادن که همچنین کذبایی هم تو کاره. یا روایت هشام ابن حکم انه سمع ابا عبدالله یقول کان المغیرت ابن سعد، کان المغیرت ابن سعد لعنت الله علی یتعمد الكذب علی ابی، یعنی امام باقر، و یأخذ کتب اصحابه و کان اصحابه المتسترون به اصحاب ابی یأخذون الکتب من اصحاب ابی فیدفعونها الی المغیره لعنه الله فکان یدس فیها الکفر و الزندقه و یسندهما یسندها الى یسندها الى ابی عبدالله علیه السلام. مغیرت ابن سعد بنابر این گذاشته بود که روایات امام باقر رو خراب کنه. چیکار میکرد؟ خودش یه عده اصحاب داشت به صورت نفوذی ناشناخته میفرستاد جز اصحاب امام صادق. امروز فردا یه ما دو ما سه ما تو جلسات درس امام صادق شرکت میکردن، با اصحاب امام صادق آشنا میشدن، رفیق میشدن. اینا خیلی هاشون بود که اصحاب امام باقر هم بودن، روایات امام باقر رو نوشته بودن، کتابهای امام باقر رو داشتن. وقتی رفاقتشون خوب برپا میشد کتاب رو از اونا میگرفتن به عنوانی که از روشون نوشت کنن برای خودشون مثلا. خب همونطور که عرض کردم این اصحاب هم بناشون بر انتشار بود، نمیخواستن اختصاصی باشه، میدادن اونا به جایی که برن روش بنویسن میدادن به مغیرت ابن سعد. استاد جعلش او بود. او در لابلای اینها یه احادیثی که یستلزم الکفر و زندقه اینا رو اضافه میکرد. به این شکل این اخبار لابلای اینا آمده. این رو داره امام صادق بیان میکنه برای هشام ابن حکم. حالا هشام ابن حکم جوان زمان امام صادق، یعنی خوب مواظب اینا باش، اینایی رو که بهشون برخورد میکنی همه رو اون حسن نیت کامل خودت حساب نکن، ببین چیا هستن اینا کنده. خب این موارد بوده و خب همین منشأ شد، یعنی همین تذکرات منشأ اون دقت‌ها که بخون نکنه لابلای اینا روایت اضافه شده باشه. اگر این کتابو پس گرفت میذاش کنار کنار، بعد یه روز دیگه هم یه آدم صادق ثقه‌ای میامد میگرفت میرفت از روش نویس میکرد، این روایت پخش شده بود، این جعل پخش شده بود. نه، اینو بخونه که اگر رسید به یه نقطه جعلی، خب بالاخره اون نویسنده خودش میفهمه اینو لااقل لااقل درصدیش رو، و اینا رو حذف میکنه. اینا منشه این دقت ها شد. و بعد هم که دیگه از زمان حضرت رضا سلام الله علیه شروع شد در تنقیح این روایات. این جریانات بال زمان امام صادق بود، بعدم زمان زندان موسی بن جعفر و در حقیقت یه نوع غیبت خاص اون زمان، اینا شونستن از این فرصت سوء استفاده کنن. زمان امام حضرت رضا سلام الله علیه این تذکرات باعث شد از اون وقت شروع کردن کتابها رو تصفیه کردن و نوشتن و تدوین کردن با توجه به این نکات. البته یه جایی در بحث عام خاص در اونجا عرض کردیم بالمناسبه، روایات مجعول غالبا در مورد عقاید و امثال اینایی بود که به تعبیر امام خودش مستلزم کفر و زندقه بود. چرا؟ برای اینکه از جعل این روایات قصد قربت که نداشتن، که معتقد به جایی هم که میخواستن امام رو خراب کنن. خراب کردنش به این بود که این رو اینجا بنویسن، فردا که نقل میشد مترصد بودن، گوش میخوابوندن توی افراد که نقل میشد، گفتن ای وای، اون وقت شروع میکردن هو کردن، ای وای که ببینید اینا چی میگن، اینا ادعای خدایی میکنن، کفر و زندقه هم بیشتر تو این جهت بود، اینا خودشون ادعای خدایی میکنن، اینا پدرانشون رو خدا میدونن، اینا چنین و چنان امثال اینها. این روایات غالبا اینها بود که بحث قلوب و رمیه به قلوب و چنین و چنان از همین جاها مطرح شد و خب تصفیه کردن روایات از اینا بحث اعتقاد. و الا حالا مغیرت ابن سعد همچین دردی براش دوا نمی شد که اگر ما القصاله مثلا پاکه او بیاد بگه یه روایتی که نجسو مسئله اینه می شود. نه اون مسلم نبود، اون برای اینکه اون یکی هم نمیدونست کدومه، تازه به قول امام بود و امام یه طرفشو بیان کرده بود، این یه جور دیگه میشد روایت متعارض مثلا. این براش دردی دوا نمیکرد. اونی که میتونست روش مانور بده و ازش سوء استفاده بکنه، اون جهاتی را که میتونست کاملا اونم حتی به صورت چس صریح کفر و زندقه باشه که بتونه تو عوام روش حکم کنه، اگر به نحوی موجب کفر و زندقه است، نه اونم به دردش نمیخورد. نامدن روایات صاف مجعول اون چنینی رو جعل میکردن و اونجا عرض کردن نگید کو یه همچین روایتی نداریم. البته هنوز هم لابلاش داریم، وقتی تو بهار روایت نقل میکنن باز از همین طریقشیه، روز قیامت که میشه خدا سوار الاغش میشه میاد توی صحرای صحرای قیامت، خب این پیداست از همین روایت مجهول. کم و بیش چه بسا اینا هنوز وجود داره. حالا شما توجیه کنید که کنایه الا نه، امام هم همچین نیازی نداره که وقتی بخواد کنایه بگه یه همچین کنایهی بگه که اینجور کجا گفته؟ بله خود قرآن کنارش گفته استوا، بیشتر که نگفته. نه استوا رو شما بله نه در همون جا ید الله فوق ایدیهم، این اصلا معناش چیه؟ بله بله اونا جز اینایی بوده که کنایاتی روشن بوده. بله بله حالا یا اونجوری همونجوری بشه. بنابراین این تذکرات ائمه، منظورم این جهت خود این توجه دادن به این که کذب هست، بله ایجاد احتمال کذب میکنه، در این حال دقت کردن که اینجوری نباشه و کنار ریختن. بله الانم نمیگیم همه روایات یقینا صادر شده، مدعای نیست، بلکه اونی که ادعا میکنیم میگیم در بین این روایات بعد از توجه به این نکات و با اون شدت اهتمام این چنینی که داشتم مسلماً تعدادش راسته. آیا با این وقت حالا ببینید مشابه این روایات توی وسائل جای دیگه هم نقل شده، در حقیقت تاریخ حدیث خودش یه مطلبیست خواندنی، از کی شروع شد، به چه شکل شروع شد، نحوه نقل احادیث چجور بود، خودش یه مسئله ای. با توجه به اینها میتونید بگید بگید نه من یقین ندارم هیچ روایتی در میان اینها صادر شده باشه. شاید بله شاید صادر شده، شاید هم همش دروغ باشه. میشه اینو گفت شاید همش دروغ باشه؟ نه. با توجه به این مقدمات که عرض کردم، مرحوم آخوندین رو مسلم گرفته بیان نکرده، ولی للاطمینان باید توجه کرد به این مقدمات. با این مقدمات انسان بالاخره یقین داره که یه تعدادی از اینها مسلمن راسته، ولو اینکه یقینم داشته باشی یه تعدادش هم دروغه، اشکالی نداره که در این حال علم اجمالی ینعقد. علم اجمالی همیشه کارش همینه، شما یقین داری تو این ده تا کاسه دوتاش نجسه، در ضمن اینکه یقینم داری هشتاییش پاکه، منافات با اون علم اجمالی دوتا نداره. باید ببینی کدوم ورش اثر داره، کدوم ورش منجزون و کدوم ورش نه بلا اثر. بله وقتی یقین داری دوتاش نجسه، دوتای نجس تکلیف میاره دنبالش وجوب الاجتناب، اما اینکه حالا هشتش پاکه، خب پاکش، خیلی چیزا تو دنیا پاکه. نه 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 منجزش علم اجمالی به نجاسته، اون طرف منجز نداره، علم به طهارت، استصحاب طهارت، نمیدونم چه، ولی علم اجمالی به نجاست منجز داره. حالا ما وقتی علم اجمالیه به صدور اخبار داریم، اخبار صادره یقه ما رو میچسبه، نه اخبار کاذب. اخبار کاذب اثری برش بار نیست.
این علم اجمالی داریم برای اینکه چند تا از این احادیث فاسد و نجسه
باشه، سم بمونه، یقین ده اون اثری نداره که ما فعال کارش نمیخواییم بکنیم. اونی که اثر داره علم اجمالیه و اخبار صحیحه و اخبار صادره است، اخباری که یقینا صادر شده. این تا اینجا بیان این علم اجمالی، مقدمه ای که بلوجدان برای هر انسانی این علم اجمالی پیدا بشه. این امر وجدانی که الان مطرح کردیم و یه مقدارم البته شیخ بیش از این بحث کرده، در حقیقت در حدود دو صفحه رسائل بزرگ، اون چاپای قدیمی، حالا که اینجا بای کوچول کوچول شد، چاپای قدیمی دو صفحه بزرگ بیان این مطلبه. و این بعد در یکی از این قلت و قلت هاش هم این اثر داره که نحوه تشکیل علم اجمالی برای هر کسی هم به حسبه، اینو نمیتونیم بردری تحمیل کنیم، وابسته به اینه که کسی برایش این علم اجمالی پیدا بشود. حالا اثر این علم اجمالی چیه و چگونه منجزه؟ انشالله روز شنبه به یاری خدا. نه